در فعلیت ما هر چقدر هم حالا تو زمینه پیمانکاری یا حالا زمینه شخصی خودم که بخوایم ویلا سازی در نظر بگیریم فعالیت داشته باشیم، آنچنان نمیتونیم رشد داشته باشیم که بتونیم اون قدم بزرگی که تو ذهنمون هست تو 4 سال برداریم. بله ممکنه تو 10 سال 15 سال آینده بتونیم همچین چیزی رو شکل بدیم، ولی من فکر نمی‌کنم بتونیم الان. یعنی بخوایم رویایی صحبت نکنیم دیگه، بله ممکنه سری اتفاقات بیفته که خیلی خوب باشه و این اتفاق برای همه بیفته، منتها چیزی که بخوایم رویایی صحبت نکنیم اینه که یه 10 سال 15 سال حداقل نسبت به این شرایط باید جمع‌آوری مادی داشته باشیم که بتونیم به اون جایگاه برسیم.
بله تا همین جای کار راههای تامین سرمایه‌تون به چه شکل بوده؟
راه تامین سرمایه‌مون بیشتر ما حالا
پدر مادر
که کمک میکنن، ولی خب یه جاهای دیگه شما اون پولا رو باید پس بدی و اینکه یه جوروزه خودت
با مرامی هستی دیگه.
اگه اینجوری فکر کنن، ولی کن الان دیگه مثلا تو این صنف خودمون حالا چون یه خورده نقدینگیش هم کمتره ما بیشتر چکی کار میکنیم، حالا سعی میکنیم چکمون هم نقد میکنیم به موقع. اگه شهرداری کمکمون کنه که 100% اگم نه که
دارید آرام آرام پله های اون اعتماد سازی، جایگاه سازی، برند سازی رو طی میکنید. ما میتونیم امیدوار باشیم که سالهای آتی، حالا 4 سال شاید خیلی کوتاه مدت باشه، 8 سال آینده، واقعا 10 سال آینده شما در صنعت معماری و ساختمان برسید به اون چیزی که میخواید.
انشاءالله دیگه تلاش خودمون که هستش، انشالله که اوضاع مملکتم رو به بهبود بره، ما خوشبینیم، الله انشالله که بتونیم توی این مسیر موفق باشیم
انشالله. همین که از نمایشگاهی که مرتبط با سنفتون است بازدید میکنید، یعنی دارید اون مسیر رو برای خودتون هموار میکنید، اینجا فرصت‌های فراوانی برای رشد شما هست. آقا خیلی ازتون متشکرم.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که همه جوان‌ها موفق باشن و تو زمینه شغلی خودشون از شنبه شروع نکنن، از همون روز شروع بکنن.
ببینید همش جمعه خیلی ممنون.
انشالله همه هم رشته‌یامون که دوست دارن تو این مسیر قدم بردارن موفق باشن. اصلا کار سختی هم نیست، خورده باید همت کنن. ممنون، مرسی،
قربان شما. زنده باشی، من هم خوشحالم.
ممنون از خانم مهد نعمت‌زاده. اخلاق که خوب باشه تبلیغ واسه کار میشه،
تبلیغ که باشه مشتری پشت مشتری،
مشتری که بیاد رونق کسب و کار میاد،
رونق که بیاد توسعه کسب و کار میاد،
توسعه کسب و کار که بیاد بازار تکون میخوره،
بازار که تکون بخوره معیشت بهتر میشه،
معیشت که بهتر میشه آرامش میاد،
آرامش که بیاد سلامتی میاد،
سلامتی که بیاد دیگه کم و کسری نداریم که نداریم.
خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونه بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونه کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه حسها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه حسه آتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه شامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جای رسید که اسمش موفقیته.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. اما مهمون داریم، چه مهمونی؟ یعنی اینکه آشنایی با این جوانای فوق‌العاده و بی‌نظیر سبب امتنان ماست، به خاطر اینکه به درگاه خداوند شکرگزار باشیم که یک همچین بچه‌هایی داریم، یک همچین دگرگوشه‌هایی داریم، یک همچین عزیزایی داریم که اینقدر کاربلد و فوق‌العاده هستن. ما در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم. ایشون مهندس مکانیک دانشگاه تهران، یعنی تحصیلاتشون از دانشگاه تهران بوده، طراح و بازیساز هستن، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران هستن، معلم ریاضی هستن، هزار الله اکبر، هزار ماشاءالله، مسئول کانون خدمت‌رسانی دانشگاه تهران هستن. و ایشون، حالا این بخش خیلی برام مهمه، این که ایشون و مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن، مشاوره دادن برای صاحبان کسب و کارهای خانگی، جزء فعالیت‌های خیلی مستمر رشون هست. این خیلی مهمه و خیلی حائز اهمیته. افتخارم میکنیم با این جوونا هم صحبت میشیم. آقای مهندس علیاری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نیرومند بزرگوار، امیدوارم که لایق این همه لطف و محبتی که نسبت به من داریم باشم.
این چیزایی که به من گفتن تمام این فعالیت های شماست. و بعد یه نکته دیگه بهتون بگم، این که ایشون دهه 70 ان، یعنی من پرسیدم دهه 70 هستن، گفتم بله من متولد 75 هستم. یعنی واقعا دارم فکر میکنم ما به سن و سال ایشون بودیم چقدر موثر بودیم، که ایشون هزار ماشاءالله، هزار الله اکبر، اینقدر موثر هستن. خدا حفظتون بکنه.
شما قطعا یک فرد تاثیرگذار در جامعه ما هستین و مردم بسیار بسیار شما رو دوست دارن. حالا من علاوه بر این نکاتی که گفتیم، پدر هم هستم، یعنی
یه دونه
اولیش اومده، یه دو ماهیه که مهمون خونه ما شده،
دختر یا
پسر، اسمش هم حسنه.
ماشاءالله خدا ببخشه بهتون انشاءالله.
تشکر از لطفتون.
خب پس همسرتون و پسری دو ماه هم شنونده هستن؟
احتمال خیلی زیاد، اگر درگیری‌های بچه‌ها وجود نداشته باشه احتمال خیلی زیاد.
انشاءالله خداوند حافظ شما و خانواده محترمتون باشه. بهشون تبریک میگیم به خاطر جوونی مثل شما که تحویل اجتماع دادن. لطفاً مختصری از سوابق کاری خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشن. من خب محمد صادق علیاری هستم. از دوران مدرسه و اینها خیلی سرمون کاملا تو کتاب نبود که بگیم فقط بشینیم درس بخونیم. بالاخره مراسمات مختلفی که بود شرکت می‌کردیم، کمک می‌کردیم برگزار بشه، تا اومدیم دانشگاه و دیگه تو دانشگاه این موضوع یه ذره جدی‌تر شد به واسطه کانون خدمت رسانی که دانشگاه تهران داشتهش. بله. و از اونجا شروع کردیم فعالیت کردن توی قسمت‌های مختلف کشورمون. خدا بهمون لطف کرد و رفتیم افراد بسیار بسیار مهربون از غرب تا شرق کشورمون رو دیدیم، با هم دیگه صحبت کردیم و مسیر رو به ما خداوند نشون داد که باید بری رشته کارآفرینی اونجا تحصیل بکنیم. بله. از اونجا هم دیگه حالا مشاوره‌های مختلفی که بعضا میومدن پیشمون، حالا از محله، دوستان، افرادی که می‌خواستن کسب و کاری شروع بکنن، میومدن تا با هم دیگه مثلا بیزینس پلن بنویسیم یا فکر کنیم که اصلا به جای میرسیم نمیرسیم، میتواند این فرد این شغل رو شروع بکند، کسب و کار رو داشته باشد یا خیر. نهایتاً هم که الان حدوداً 4-5 ماهیه که دارم شروع میکنم کار کسب و کار خودم رو، هم در کنار معلم بودنی که خودش هم یه شغل انبیاس و کاملاً هم شغل سختی هم هست، در کنار اون سعی میکنم کسب و کار خودمون رو شروع کنیم تو قسمت بازی سازی. حالا بعداً توی بخش دیگه برنامه در خدمت رو هستیم، تو هر کدوم از اینا احتمالاً قرار با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم.
اول بریم سراغ حوزه فرهنگی، تو اون بخش برامون توضیح بدین تا بعد برسیم. البته فرهنگی که خب اینجا رادیو اقتصاد، مباحثی هم که ما مطرح میکنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میرسیم بالاخره به پول، این بحث شیرین، این بله. مبحث بسیار دوست داشتنی و اقتصاد، حالا نه فقط جنبه فردی و امتیازات مالی فردی، بلکه اون چیزی که نصیب جامعه میشه، اون بهره برداری که به صورت اقتصادی جامعه انجام میده از نوع فعالیت حضرت عالی. حالا از فرهنگ شروع کنیم تا برسیم به اون مباحث.
در زمینه فرهنگی خب من یه مقدار دست به قلم هم هستم، یه متن‌هایی رو نوشتیم، حتی توی نشریه‌هایی که از زمان دانش آموزی شروع کردیم تو دانشجویی ادامه دادیم، برای یه سری از خبرگزاری‌های رسمی کشور که در حال حاضر هم دارم فعالیت می‌کنم متن‌هایی نوشتیم توی زمینه‌های فرهنگی و حالا متن‌هایی هم تو زمینه اقتصادی. همچنین بسیار بسیار علاقه به قرآن دارم. خانمی من در مورد قرآن، ما هر هفته خونمون جلسه است، جلسه قرآنه و حالا البته یه دومایی هستش که یه مقدار جلسه ها تقلق شده چون ما هم یه کوچولو جدید آوردیم و یه ذره سخت فعالیت کردم، ولی تا قبل از این تفسیر قرآن توی خونمون داشتیم هر هفته. انشاءالله که قرآن به همون نظر بکنه، گوشه ای از دینیه که ما نسبت به قرآن داشتیم، ولی خب تلاشمون این بود که این کار رو هم داشته باشیم و انجام بدیم.
داشتم فکر میکردم که قرآن تو زندگی بعضی از انسانهایی که به نظرم انتخاب میشن و یه جورایی هم انتخاب خودشون هم خودشون انتخاب میشن، چقدر بار معنایی اصیلی داره برای خانواده هایی که اصیل هستن، به ویژه جوون هایی که به این سمت و سو میرن، چقدر ارزش داره. حالا که شما از قرآن گفتین، من میخوام که شما از روزی حلال برای خودتون و دیگران هم بفرمایید که چه معنایی داره به نظرتون.
روزی حلال یعنی زندگی خوش، من شخصا برام این معنی داره، به خصوص که الان تو رادیو اقتصاد هم هستیم خدمت مردم عزیز. به نظرم این نکته، حالا شاید از زبون یک جوانی که 26 سال 27 سالشه، شاید یه ذره برای اصطلاحا زبان ما بزرگ باشه و خوب باشه که بزرگترها این نکته رو بگن، ولی به نظرم روزی حلال با سختی به دست میاد، شاید زیاد نباشه. یعنی این مسئله مهمی که الان شاید خیلی‌ها دنبال اینن که پول خیلی زیادی داشته باشن، به خصوص توی فضای مصرف‌گرایی که الان تو جامعهمون باب شده که حتما باید این موضوع رو، مثلا این جنس رو، این کالا رو داشته باشن و حتما باید بهترین مدل این جنس و کالا رو داشته باشن. اصلا نگاه به نیازمون نمی‌کنیم که اصلا نیاز داریم بهش، حالا اصلا توی اون رتبه و اون مقام و مرتبه نیاز داریم بهش یا خیر. روزی حلال ولو اندک ولو با سختی، ولی باعث برکت میشه. یه ضرب المثل قدیمی ها دارن که ایشالله پول دکتر ندیم. شاید یه سری روزی ها و یه سری درآمد ها ورودی ها انقدر بالا باشه، ولی حالا به قول اون بزرگواری که توی خارج، منم اسمش نمیخوام ببرم که تبلیغش نشه، میگه که هر کی هر چقدر درآمدش بیشتر بشه، احتمال 99% مخارجش هم داره بیشتر میشه.
نه اصلا همینطوره، واقعا همینطوره. نگاه آدم مادی میشه دیگه، مادیگرا میشیم
کاملا
و بیشتر به اون سمت و سو میریم که خب سمت و سویه که ما به هیچ کس مخالف زندگی خوب و مرفه نیست، ما اینجا داریم صحبت میکنیم، هیچ کس از رفاه بعدش نمیاد، اما خب به اندازه و همونطور که شما گفتین، مثلا من حالا اینو دارم، این روپوشو دارم، میخوام 4 تا دیگه هم داشته باشم، در حالی که شاید اصلا اونا رو طی سال آینده اصلا نپوشم، استفاده ام نکنم. یعنی اینا همه اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور دیگه، در نهایت اینا همه به این سمت و سو میره. شما پس با توجه به تمام توضیحاتی که دادیم، به ویژه توضیحات قرآنی که دادیم، توضیح روزی حلال که دادیم، برای توسعه فردی خودتون کم و بیش میدونم چیکار کردین، اما خودتون بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باش. من البته اینو تکمیل بکنم جمله قبلیمون رو که موافقم 3 تا قسمت تو زندگی وجود داره. یه قسمت فقره که ان شاء الله قسمت هیچ کس نشه و همه ازش نجات بله. پیدا بکنن اگر الان گرفتارش هستن. یه قسمت رفاه که اتفاقا اون قسمت مناسبیه و الان حس میکنم که جامعه ما تو قسمت رفاه داره فکر میکنه. یعنی اتفاقا الان خیلی ها دنبال اینن که خب ماشین داشته باشم، خودروی
شخصی بلند
باشه. اونی که میخواد دنبال اینه که ماشین شاسی بلند داشته باشه، یه ذره از قسمت رفاه خارج میشه و حالا قسمت هایی که دیگه خیلی در موردش صحبت نکنم.
ما مخالفتی با رفاه نداریم، ولی به اندازه من یه پروفسوری توی شرایطی باشون آشنا شدم، ایشون یک تلفن، همون تلفن قدیمی ها که ما بهش میگفتیم گوشگوبیه، خیلی قدیمی بود، یه دونه از اونها، ایشون یعنی تحصیلات و رتبه علمیشون انقدر بالا هست که خیلی، حالا کار ندارم اسم و رسم هم مثلا بهش اشاره نمی کنم، ایشون یه دونه از اون تلفن ها داشت و برای من خیلی جالب بود که حالا ماهایی که آدمای خودمو عرض میکنم، ماهایی که آدمای پایین‌تری هستیم، حالا در نقطه‌ای که قرار گرفتیم، فکر میکنیم باید حتما تلفن همراه ما فلان مارک و فلان مثلا شماره باشه و برود. ببینید هیچ کس مخالف این چیزا نیست، ولی نه به این قیمت که آدم همه چی خودش رو بده فقط به خاطر به دست آوردن این، و اون مهمترین چیزی که انسان ممکنه از دست بده انسانیتشه. یعنی همه چی رو آدم بده بره به خاطر اینکه بهترین ماشین سوار شه. بله امکاناتش باشه، شرایطش باشه، نون حلال باشه، بهترین آدم داشته باشه. و البته همیشه بود دیگه، میگفتن هفت تا همسایه این ور، هفت تا همسایه همون قدیم بله، که شما میگی بله. هفت تا همسایه این ور، هفت تا، الان اینا معنی نداره. یکی حرفشو میزنه انگار داره افسانه میگه، داره مثلا رویا پردازی میکنه، داره قصه تعریف میکنه، ولی این واقعیت آدمیزاده که فقط خودش بهره‌مند نشه، دیگران هم بهره‌مند بشن، چه از وجود خودش چه از مواهب اقتصادی که توی کشور هست. کاملا
درست میکنم.
به هر حال خیلی متشکرم، این بخش اولی بود که حالا اینم بگین خیلی کوتاه که بریم برای بخش بعدی. برای توسعه فردی خودتون چه کارایی کردین؟
یه قسمت مهم زندگی همیشه توصیه میکنم به کسایی که هم سن و سالم هستن، حالا ما بزرگترا رو نمیتونیم چیزی بهشون بگیم، و کسایی که کوچیک‌تر از ما هستن، مثلا الان دانشجوان و اینها، حتما توی روز یه زمانی رو برای شخص خودشون بذارن، اندک هم باشه ایراد نداره. مثال عرض میکنم، شما اگر روزی نصف صفحه قرآن حفظ بکنید، حدوداً تو 4 سال کل قرآن رو حفظ میشید و این مثلا یک دستاورد بزرگ میشه. حالا میتونن از کتاب‌ها شروع بکنن. من کاری که کردم این بودش که هر جایی رفتم یه مقداری سرک کشیدم. من آدمی نبودم که یه جایی بشینم، یعنی از همون زمان دانشجو هم شروع کردیم. اول رفتم این نرم افزارهای کاربردی که وجود داره توی ادیت عکس و نمیدونم ادیت فیلم و ادیت صوت و متن، ادیت صوت هم یه مقدار یاد گرفتم که چطور باید انجام بشه. حالا رفتیم نویسندگی کار کردیم، کلاس‌های نویسندگی و خودم دوست داشتم با دوستانم رفتیم شرکت کردیم. این کارها برای توسعه فردی خوبه. حسابداری رفتم یاد گرفتم، دورای حسابداری
مبحث اقتصادی رو چقدر بله، میتونه پشتوانه بله، باشه براش.
اصلا تو زندگی آدم تاثیر داره، مثلا دیدی که مثلا کلاس‌های حسابداری به من داد خیلی متفاوت کرد من تو زندگی، چون دید کانالی بود برای درآمد و در واقع خرج کردن، نه دیده این که الان این پول اومده میخوام خرج بکنم، دیده این بود که یه کانالی رو درست بکن که این جریان داشته باشه، ادامه پیدا بکن. به نظرم هر فردی خوب باشه که برای خودش در روز حداقل نیم ساعت یک ساعت وقت بذاره. الان هم که دیگه وسایل ارتباطات جمعی و وسایل یادگیری که تو خونه حتی بشینن زیاد شد، آموزش‌ها راه دور هم زیاد شد، میتونن استفاده بکنن.
بله، و میخوام یه کوچولو از کارتون هم برامون بگین، اون بخشی که خیلی پررنگ دارید فعالیت میکنید.
بازی سازی منظورتونه؟
بله.
یه زمانی نشستیم صحبت کردیم، داشتیم، من یه زمانی میذاشتم با خانومم و برادرم و حالا چند تا از عزیزانی که تو خانواده داریم میشستیم بازی میکردیم،
بازی
موبایل، گوشی میشستیم شروع میکردیم بازی کردن، اصلا اصطلاحاً با هم دیگه شبکه میشدیم و وصل میشدیم و بازی میکردیم.
بله.
یه زمانی رخ داد که بالاخره بازی مختل شد، یعنی دیگه ما نمیتونستیم بازی کنیم، ما رو تحریم کردن. خیلی جالب، بازی کشور رو تحریم کرد، گفت هر کی از این کشور از این آی پی میخواد بازی بکنه اجازه نمیدم مثلا بازی بکنه.
بله دیگه.
بعد گفتیم که خب این که نمیشه که، بالاخره بازیه. یه ذره نگاه کردیم یه سریام دادشون در اومده، تعداد خیلی قابل توجه جالب بود، دادشون در اومده بود که ما بازیمون مختل شده، تحریممون کردن، بازی مختل شد. رفتم یه ذره تحقیق کردم، کنکاش کردم، خب بالاخره ارشدم هم تو حوزه کارآفرینی و در مورد این چیزا داشت، خواستم درس خوندم و کار کردم، نگاه کردم دیدم چه جالب آمارها اومده و رشد بازیکنانی که تو کشور دارن بازی میکنن از 80 میلیون نفر ایرانی، خانم نورم حدس میزنین چند نفر بازی میکنن در طول روز؟ 40 میلیون نفر حدوداً 50% مردم ما دارن بازی میکنن.
تو هر سنی؟
تو هر سنی. تازه اینو باید بذاریم کنار این که الان جامعه ما یک جامعه سن بالاست، یعنی افرادی هستن که خب اصلا بازی نمیکنن، مثلا پدر و مادر من بعد از اینکه من بازی ساز شدم مثلا بازی اول ما رو تو گوشیشون دارن، الان دارن یه مقدار بازی میکنن، وگرنه اصلا به هیچ عنوان بازی نمیکردن. با این نصاب که یه تعدادی سن بالایی داریم که اصلا با این حوزه بازی، به خصوص گیم، یعنی بازی روی گوشی ها و کنسول های بازی اصلا ارتباط ندارن، 50% کشور ما دارن بازی میکنن. و جالبه که بدونید حدوداً 20 میلیون نفر از این افراد در روز بیش از 1 ساعت برای بازی وقت میذارن، یعنی به صورت حرفه‌ای دارن بازی میکنن و دنبال بازی کردن هست.
خب تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر، حالا یه شمه شما گفتین ولی تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر و این مواهب اقتصادیش و اینا رو همه رو تو بخش بعدی با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. یه مهمون گل داریم، شما هم باشون آشنا شدین در بخش اولی که گفتگو کردیم. این صداقته انرژی مثبتیه که از کلام ایشون موج میزنه و خدا رو شکر میکنم که حالا از وقتی که من خدمت دوستان بودم، مهمونایی که داشتیم که قبلش هم حتما همینطور بوده، از روزی که من خدمت این دوستان بودم هر کدومشون هر روزی که اومدن کلی در واقع اصلا مثل یه آموزشگاه عمل کردن، کلی ازشون یاد گرفتم و خیلی صداقته تو کلامشون موج میزنه. حتما شما این انرژی مثبت رو دریافت میکنی. در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، طراح و بازی ساز که یه بخش صحبت کردن راجع به انواع و اقسام بازی هاشون، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، معلم ریاضی که خیلی هم این بخش رو خودشون دوست دارن، مسئول کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران و ایشون تجربه کارآفرینی دارن در مناطق محروم، مشاوره میدن به صاحبان کسب و کارم. این یعنی که کمک میکنن به حفظ معیشت مردم، به ویژه سرپرستان خانواده، کسانی که مشکل دارن. واقعا عمق مشکلات مردم رو کسی باید درک بکنه که توی این بخش پررنگ فعالیت بکنه، اونم تو مناطق محروم. خب بریم سراغ اولین سوالی که در بخش دوم میخوام ازشون بپرسم که بعد مرتبطش میکنیم با نوع کارشون. آقای مهندس، شما خودتون رو کارآفرین و بهتر بگم کارآفرین موفقی میدونین؟
خانم نیرومند بزرگوار، من خودم رو کارآفرین هم میدونم هم نمیدونم. نمیدونم به خاطر اینکه خودم تا الان ایجاد شغل مستقیم یا غیر مستقیم نداشتم. یعنی من فعالیت بازیسازی رو الان چند ماهی شروع کردم و هنوز به تولید شغل منجر نشده که افرادی رو بیاره مستقیم پای کار، که انشالله بشه و انشالله بزرگتر بشیم و بتونیم انشالله افراد مختلف رو وارد گروه بکنیم و کار رو جلو ببریم. اما از طرفی میدونم به خاطر اینکه از اون لحظه که اولین بار دوستم به من زنگ زد گفتش یکی از دوستام میخواد یه کسب و کار خونگی ایجاد بکنه، تو شنیدم بیزینس پلن کار کردی، حالا بوم کسب و کار و اینها کار کردی، بله، فارسیشو به کار ببریم،
بله،
میتونی کمک بدی، چی کار میکنی؟ گفتم زنگ بزنه با هم صحبت کنیم. بعد تماس گرفت، با هم حرف زدیم. از اون لحظه که حالا الان خاطرهاشو با هم تعریف کنیم اگر وقتی باشه در خدمتتون هستیم، از اون لحظه حس میکنم اندکی توی کارآفرینی این عزیزان دخیل بودم و سهیم بودم،
بله،
و احتمال داره یه بخشی از اون ثوابی که این نون بردن سر خونه و زندگی یه سری افراد و شاغل کردنشون از سمت اینها ثوابی که وجود، احتمالا یه بخشیش هم به ما برسه اگر خدا بخواد.
چقدر تونستین علاوه بر اقتصادی براشون مثبت باشه راهنمایی هایی که کردین تو مسیری که انداختینشون؟
اتفاقا از همون اولین تماسی که داشتم صحبت اینطوری بود، چون برای نوشتن بوم کسب و کار و بیزینس پلن، اولا که متاسفانه بگم این مورد، یعنی نوشتن بوم کسب و کار برای دریافت مجوز الان اجباریه.
درست.
یعنی اگه الان کسی بخواد کاری رو انجام بده حتی توی مشاغل خونگی،
بله،
باید حتما یه طراحی بیاره که من مثلا از اینجا میخوام شروع کنم، این صنعتیه که میخوام واردش بشم، این کار میخوام انجام بدم و با این میتونه مجوز بگیره. هرچند الان مجوز گرفتن راحت تر هم شده.
بله خیلی. حتی مثل اینکه اینترنتی شده، یعنی
بله الان سایتی که وزارت اقتصاد
داره، یعنی این خیلی خوبه،
کاملا درسته. حتی توی قسمت مشاغل خانگی باز از اونم راحت تره،
بله،
زودتر میدن. ولی خب این حداقل چیزیه که دولت گفته من میخوام ببینم اون کسی که میخواد شروع کنه کارشو،
بله دیگه، باید ثابت بکنه که این کار است.
احسن، برادریش اثبات کنه،
بله،
بعدم بیاد اینجا کارو انجام بده. من از اون روز تا الان بابت این بیزینس پلن هایی که حالا انجام دادیم، کمک دادیم، تا الان یه قرون پولم نگرفتم.
یعنی
به خصوص که یک سری افراد واقعا پول های کلانی سر نوشتن این بیزینس پلن میگیرن و حتی میگن که شما به من بگو میخوای چی کار کنی، برو من برات مینویسم، بعد بیا پولشو به من بده، من بهت بدم. که من اصلا با این کار کاملا مخالفم، چون اگر فردی که میخواد کسب و کارو شروع کنه خودش در جریان اون طراحی کسب و کارش نباشه، اون بیزینس پلن، اون طراحی کسب و کار، بوم کسب و کار اصلا به دردش نمیخور. از این راه تا الان درآمدی حاصل نکردم. البته خب خدا رو شکر زندگیمون خوبه، این بخش قبلی صحبت کردیم،
بله،
خدا رو شکر بعضمون خوبه،